بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقهی حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدد الله مورخه 28/2/1382 مطابق با 16/ربیع الاول 1424 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام المساهره.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در مسئله پنجم از مسائل مانعیت کفر در بحث نکاح بود. به مناسبت گفتیم یه مسئله مهم روز متعرض بشیم. لایزال حمله می کنن از داخل و خارج، با اینکه جواب این مسئله کاملا روشنه ولی لازمه بیان بشود و تشریح بشه تا انشاءالله الرحمن گرفتار این شبهات نشویم، و اگر میخوان شبه افکنی کنن قادر بر جوابگویی باشیم. و اون مسئله این است، چرا اسلام مسئله مرتد و اینقدر مشکل گرفته است؟ بالاترین حد که حد اعدامه برای مرتد قائل شده، البته در بعضی از سور، در حالی که اسلام طرفدار آزادی عقیده است، لا اکراه فی الدین میگه، اسلام طرفدار تحقیق و این استجاب که احد من المشرکین حتی یسمع کلام الله فعجبه، بیانات این چنین داره، چطور اسلامی که این چنین هست یه همچین شدت عملی در مقابل مرتد به خرج داده؟ ما برای جواب این دو مقدمه چیدیم. یکی این است که اقسام مرتد با هم فرق داره. مرتد گاهی از اسلام برمیگرده، هیچ دینی قبول نمیکنه، در مرحله شک، و گاهی نه، تبدیل می کند دینشو به دین دیگر، و هر دو گاهی توأم با تبلیغاته، گاهی تبلیغاتی نمی کنه، در دل پنهان کرده. گفتیم ما دلیلی نداریم مرتدی که اظهار نمی کند و تبلیغ نمی کند ما حدی برو جاری کنیم. ادله ما اونجا رو شامل می شود که اظهار کرده یا تبلیغ می کنه. مقدمه دومی داشتیم که ما یه سابقه تاریخی داریم در مسئله ارتداد، و آن این که توطئه گران آمدند و برای اینکه پایه های اسلام رو بلرزانند و در هم بریزند 12 نفر از علمای یهود جمع شدند و گفتند ما میریم اسلام میآوریم، ظاهرن صبح اول وقت غروب هم برمیگردیم، میگیم تو این دین چیز به درد خوری دیده نشد و نشانه هایی که در کتب ما بود بر این دین تطبیق نکرد. این کار انجام میخواستن بدن، خداوند پرده از روی این توطئه برداشت و به اونها نشان داد که یه همچین توطئه‌ای در کاره. بسیار. حالا امروز دقت کنید دنباله مطلب رو. این برنامه که اون روز عملی شد مال احبار یهود منحصر به اون زمان نبود، امروز هم شبیه اون برنامه هست. برای متزلزل شدن مسلمین میاند و اظهار اسلام میکنند و بعد بر میگردند و بعدم با سب و شتم و استهزاء و سخریه مسائل اسلامی رو باد مسخره میگیرن تا مردم رو متزلزل کنن. نمونهش رو در داخل خارج دیدیم. کتاب آیات شیطانی رو نوشتم، نه استدلال بر ضد اسلام کردن بلکه مسخره کردن. اصلا اسم کتاب آیات شیطانی، خود این اسم برای سخریه اسلام و قرآن، برای حتاکیه. بعدم در این کتاب داستانی نقل میکنند، جزیره بود و عده‌ای زنانی بودند و این زنان آلوده بودند و اسم یکی اسامی زنان پیغمبر رو این زنان آلوده اون جزیره گذاشته و خلاصه ترسیم میکند که علیاذ بالله همسران پیغمبر اسلام دارای آلودگی هایی بودند و اینکه کل اسلام رو بکوره. در اینجا اسلام آمده یه برنامه کوبنده سیاسی برای جلوگیری از این پیشبینی کرده، گفته چنین کسی حکمش اعدام. اگر اون فتوای امام و اون حکم شدید درباره نویسنده این کتاب نبود، تا به حال ده ها یا صد ها کتاب مثل اون منتشر می کردن. اما وقتی به این محکمی ایستاد، فهمیدن این ارزان تمام نمی شود، رفت پنهان شد و مختفی شد. دیگران هم حساب خودشون رو بردن که نمیشه این رقم با اسلام بازی کرد و نسل جوان مسلمان رو با این توطئه ها متزلزل ساخت. در داخل هم همین شد. نمونه های یادتونه بود، اگر این فتاوای مراجع رو گاهی برای امام زمان بدگویی کردن، گاهی به پیغمبر بدگویی کردن، گاهی گفتن اسلام آموزه هاش تاریکه، سیاه، قابل قبول نیست، منطقی نبود. یومش فحاشی. خب فتوا داده شد و ایستادن. تمام افراد مشابه رفتن کنار. و اگر این مقاومت نبود، هر روز یک کتابی درباره علیاذ بالله جسارت به ساحت قدس امام زمان، به ساحت پیغمبر، به ساحت ائمه هدا، هر روز یه برنامه بود دیگه. چی باقی میمونه از اسلام در این مملکت؟ من فراموش نمی کنم، شاید بعضی از شما هم خونده باشید و دیده باشید، زمانی که کسروی زور کرد، سابقه یه طلبگی هم داشت، درس های هم خونده بود، قلم خیلی قوی هم داشت، مورخ هم بود، شروع کرد به دور برداشتن. اول علیاذ بالله جسارت کرد به ساعت قدس امام صادق علیه السلام، خیلی بد. بعد آمد حمله کرد به قرآن. این آیات ذوالقرنین چیه؟ اینا افسانه است، اینا دروغه، اینا بی خوده. بلغ مغرب الشمس، بلغ مطلع الشمس، اینا چیه؟ حالا اگر همه سکوت میکردن در مقابل این، فردا هم دیگران همین برنامه، وقت چی باقی میمون؟ در مقابل او ایستادند و لابد شدیده اید و مجازات سختی شد، دیگران حساب بردن. در واقع این یک حکم سیاسیه برای حفظ کیان اسلام. و این حکم سیاسی به نامهای دیگر در ممالک دیگر هست. ما اسم میزنیم مرتد، ولی در کشورهای دیگر بود. در شوروی سابق کسانی که از حزب کمونیست در می آمدن به عنوان مرتد حزبی رو تعقیب می کردند و پدرش در می آوردن. در کشورهای امروز دنیا هیچ کشوری قیام بر ضد نظامش رو تحمل نمی کنه. تکرار می کنم، در نظامات دنیای امروز هیچ کشوری قیام بر ضد نظام موجودش رو تحمل نمی کنه، به اشد وجه می کنه. این همون مرتده، اون به شکل دیگر، به نام دیگر، گاهی تحت عنوان مبارزه با تروریسم، گاهی قیام بر ضد نظام، گاهی قیام بر ضد مصالح عمومی، گاهی چه اسمهای مختلفی داره، اما همه اینها در مقابلشون تشدید امره. هیچ کس مماشات نمی کنه به اینها. اسلام هم تحت عنوان مرتد یه همچنین شدت عملی در مقابل چنین افرادی نشان داده. و لولا از داخل از خارج هجماتی می شد که همه چیز متزلزل می کرد. انقلت اسلام دین منطقه و دین منطق نمی ترسه. در مقابل منطق، منطق قوی تر، در مقابل شبهات فاسخهای قوی تر. قلنا اعدا با منطق پیش نمیان. کتاب آیات شیطانی منطقه؟ اسم این کتاب آیا منطقه؟ داستانی که در ضمنش نقل کرده الیاز و الله خان واده های پیغمبر رو زنان آلوده ترسیم کرده و خیلی بد، این منطقه؟ نه، این فحاشیه، این اثر سو داره، اصلا نمیذاره یه جامعه به شکلش باقی مونه. اگر جوامع اسلامی از دست برده دشمنان مسئول مونده، به خاطر همین حکم سیاسی اسلام و شدت عمل درباره مرتدین بوده. و این نکته هم توجه کنید که نه شیعه و نه اهل سنت هیچ کدام در مسئله اختلافی ندارن، فی الجمله همه این حکم رو جاری میدونن. و در عصر پیغمبر هم بود، در زمانهای بعد هم بود. بعد از آنی که پیغمبر رحلت فرمود، یه دهی گفتن ما از اسلام کنارگیری کردیم و قیام کردن. همون منافقین بودن، آمدن در این لباس و میخواستن به کلی به هم بزنن. شدت همان در مقابلشون نشان داده شد، در هم کوبیده شدن. اینا مسائلی است که دلیلش روشنه و در کشورهای دیگر هم تحت عناوین دیگر هست. در اینجا یکی دو روایت داریم که این نشان میده اسلام درباره مرتدان میخواد مماشات کنه تا اونجا که میشه. اونجایی که نشد نه. عرض میکنم این دوتا روایت از نظر سند مشکل داره، ولی چون دلالت قویه به عنوان مؤید ما میتونیم استفاده کنیم. یه روایتش در دعائم الاسلام در مستدرک، مستدرک جلد 18 ابواب المرتد حدیث 4 از باب 1 روایت اینه: انه اتی به مستورد الاجلی، مستورد نام کسی بود و در رجال هم مجهول مستورد اجلی مجهول لحاله، اتی به مستورد الاجلی و قد قیل انه تنصر. عرض کردم خدمت امیر المؤمنین علیه السلام که این نصرانی شده و علق صلیبا فی عنقه، یه صلیب هم انداخته تو گردنش، تظاهر میکنه به مسیحیت تا دیگران رو متزلزل کنن. و علق صلیبا فی عنقه فقال له قبل ان یسأله، پیش از آنی که سؤال و جوابی بکنه برای پرده پوشی، فقال له قبل ان یسأله و قبل ان یشهد علیه، پیش از آنی که بیان شهادت بر ضدش بدن، حضرت فرمود ویحک یا مستورد انه رفع الیه، آمدن به من خبر دادن انک تنصرت، ها تو رفتی نصرانی شدی. اینجا به دقت کنید جالبه، ولعلک اردت ان تتزوج نصرانیه، شاید یه دختر زیبای مسیحی رو دیدی نشانه کردی میخوایی بری ازدواجش کنی، آمدی صلیب انداختی گردن تو تظاهر به مسیحیت میکنی. حضرت فرمود ما میریم اون دختر برات میگیریم دیگه. لعلک اردت ان تتزوج نصرانیه فنحن نزوجک ایاها، ما برد میگیریم این بازی های چیه؟ قال قال قدوس، قدوس جواب حضرت این داد، مبتداش حضرت مسیحه، یعنی المسیح قدوس، قدوس خداست، مسیح خداست. اشار به قوله آزا الالمسیح، این قدوسان قدوس اشاره به مسیح بود. باز حضرت قناعت نکرد، قال فلعلک ورثت میراثا من نصرانی، شاید یک قومخیش نصرانی داشتی از دنیا رفته میخوان میراثشو بدن، اگر تو مسلمان باشی بهت نمیدن، آمدی و این بازی رو در آوردی میراث رو به جیب بزنی. فزننت انا لا نورثک، خیال کردی ما نمیزنیم ارث اون قوم خویش مسانی ببری، نه ما میگیم همش مال توست. اگر یه نصرانی اقوام مسلمان و غیر مسلمان داشته باشه، تمام به اقوام مسلمان میرسه و اقوام مسیحی چیزی نمیرسه. فنحنون نورسوک لعنا نرسهم ولا یرسوننا. ما از اونا ارث میبنیم، اونا از ما ارث نمیبنن. فنحنو نورسو کرد لعنا نرسهم ولا یرسوننا. قال قدوسون، قدوس حرفش رو تکرار کرد. ببینین حضرت میخواد یه محبت برش درست کنه، نجاتش بده، نکنه پای دختری در کاره، نکنه پای پولمولی در کاره، نکنه چنین چنان، یه بهانه ای از تو که حضرت بیاد به این وسیله تبرش کنه. باز گفت قدوسون قدوس. قال و هل تنصرت کما قیل، واقعا نصانی شدی؟ قال نعم تنصرت، آره نصانی شدم من. فقال امیر المؤمنین علیه السلام تعجیبا الله اکبر. حضرت به عنوان تعجب فرمود الله اکبر. فقال المستورد المسیح اکبر، اون هم باز زهر خودش رید، گفت مسیح اکبر از الله. فأخذ امیر المؤمنین به مجامع ثیابه، یخش گرفت و جمع کرد و کوبیدش زمین، فرمود ایها المسلمون پامالش کنید زیر پاها، از دنیا رفت. فأخذ امیر المؤمنین به مجامع ثیابه فأکبه لوجهه، انداخت روی زمین. فقال تئوه، تئوه یعنی پایمال کنید او رو عباد الله. فوتئوه به اقدامهم حتی مات. این مستدرک ابواب مرتد بود، حدیث 4 باب 1 جلد 18 مستدرک. ببینید این چی داره، داره بر چی داره. این میخوان حتی امکان پرده بیفته روی این، اگر هم مسیحی شده اظهار نکنه، تبلیغات نکنه، مشمول حد نشه. اما این شخص جرأت و جسارت میکنه، شروع میکنه به تعبیراتی که خب این تعبیرات در یک کشور اسلامی باعث تزلزل کیان اون کشور می شود و اون نظام اسلامی رو برهم می زند. حضرت در اینجا بود که بعد از اتمام حجت شدت عمل در مقابل او به خرج داد. این حدیث. حدیث دیگری هست که سندش از این بهتره، تنها یه نفر در سنده که اون مشهول الحاله. این حدیث رو مرحوم صاحب وسائل نقل کرده در جلد 18 حدیث 6 باب 3 از ابواب مرتد. حدیث 6 باب 3 از ابواب مرتد روایت از حسین بن سعید اهوازی است و بعدش هم یه عده رجال برجسته تا میرسه به ابو طفیل. ابو طفیل، ابو طفیل مجهول الحاله. ابو طفیل نقل میکنه حدیثی را که خبر دادن در صدر اسلام بود، خبر دادن طایفه بنی ناجیه مرتد شدن. یه نفر با عده‌ای فرستادن برن ببینن چه خبره. آمدن سراغ طایفه بنی ناجیه، اون کسی که فرمانده لشکر بود، به نفراتش گفت من میرم اتمام حجت میکنم، محصر شد شد نشد، هر وقت دستم و گذاشتم و سرم یعنی حمله کنی، این نشانه میان من و میان شما. گفتن خیلی خوب. رفتن صداق اینها، گفتن چه خبره؟ گفتن ما واقعش این هست، مسیحی بودیم آمدیم مسلمان شدیم، بعد فهمیدیم تو دین شما هیچی نیست، باطل و آتل، هیچی نیست، برگشتیم به دین خودمون، دین خوب درست درمان. اتمام حجت کرد، توبه کنید، برگردی چنین چنان، گوش ندادن، علامت و داد و نشانه رو داد و حمله کردن و اونها رو در هم کوبیدن. ببینید اصلا مسئله مال اونجاییست که نوعی قیام بر ضد نظام اسلامی است. نوعی بله مرتد ملی بودن، ولی مرتد ملی یستطاب فانتاب و الا قتل، مرتد ملی بودن، ولی مرتد ملی هم یستطاب الام یتو یقتر، حالا سه روز یستطاب یا فوراً یستطاب یا بیشتر یا هر چه حاکم صلاح بدان و محل بحثه. بله روایت هم حضرت میخواد پرده بندازه، یا توبه کنه یا نه یه کلمه ای بگه که نبا این صلیبی که انداخته هم مثل این صلیباست که این روزا بعضی بچه مسلمان های نادان میندازن گردنشون به عنوان تقلید، نمیدونن معنیشم چی چی هست، بگه من به عنوان زینتی بوده، به عنوان چی بوده، بالاخره اولی هم این بود. به هر حال اجازه بدید من میخوام نتیجه گیری کنم، جنبندی کنم، از این مسئله بگذرم. تلخصه اینی که در بوق میکنند و خیلی به ماهی دارن ایراد میکنند، این یه حکم سیاسی است و واقعا هم اگر این نباشه ما مالک این مسلمین و اسلام نیستیم. کشورهای اسلامی صحنه هجمات اعدای اسلام از داخل و خارج میشه و چیزی باقی نمیزنن، منطق هم ندارن، بدون منطق، یه حکم سیاسیه و شبیه این حکم سیاسی در جاهای دیگر هست. عرض کردم شما ببینید بعد از فتوای امام این در بسته شد دیگه، یک کسی بلند نشد آیات شیطانی بنویسه، اگرم بود خیلی کم بود از ترس. یا بعد از این هجماتی که بر ضد داخلی ها در بعضی جاها شد دیگه این در بسته شد، بقیه به خودشون اجازه ندارن برن در یه دانشگاه و در یه مجلس سخنرانی و مسخره کنند و بازی در بیارند و همه چیز رو به سخریه بکشن. این جواب میده، معلوم میشه بعد نتیجه داره. برای این اساس دیگه جایی این اشکال نیست. من یه نکته عرض کنم. چی؟ نه شامل میشه خروج از دینم، اگر کسی واقعا شک داشته باشه خروج پیدا کنه میسر صدا. ما اگر کسی خروج از دین پیدا کرد و یقین پیدا کردیم مسلمان نیست ولی که ابراز اظهاری نمی کنه و تبلیغاتی نمی کنه، ما حق اعدامش نداریم، نمیگیره، ترجیح داریم نباید ابراز کنیم، قیام بر ضد نظامه این ابراز، این اظهار. الان خیلی ها هستن در دلشون منکر اسلامه، ما هم کاری بهشون نداریم، حتی خیلی ها هستن اظهارم میکنن، باز سماحت اسلامی هست، اما اونهایی که شروع کنن به تبلیغ و استهزا و چنین و سمپاشی و فلان و اینها و توطئه، در مقابل اونها اسلام سکوت نمیکنه. من یه جمله دیگه بگم این بحثو کوتاهش کنم. امروز من نمیخواستم درس بیام که سالتی داشتم، ولی گفتم میروم و از برکات شب تولد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به انشاءالله در صبح است بهتر میشیم. مسمومیتی پیدا کرده بودم، الحمدلله برطرف شد. به هر حال نکته ای که من باید اینجا عرض کنم، بریم به اصل مسئله پنج. این نکته است و این مهمه. آن است یه گروهی در زمان پیغمبر مرتد بودن، در لابلای اصحاب منافقینی بودن، مرتدینی بودن، پیغمبرم اینا رو میشناخت. گاهی شاد اظهاری هم میکردن ولی تبلیغاتی نداشتن. پیغمبر اینا رو تحمل کرد، با اینکه مرتد بودن تحمل کرد. منافقین رو پیغمبر تحمل کرد، تا اونجایی که به سیم آخر نمیزدن تحمل کرد. یه حدیث هم داریم که پیغمبر فرمود لولا این که دشمنان ما میگوین این محمد هنگامی که پاش به رکاب محکم شد دوستان سابقش رو کشت، من دستور میدادم یه عده ای از این منافقین رو گردن بزنن. اما برای این که یه همچین چیزی پشت سر ما نگند و یه مفاسد دیگری داشته باشه، من اینا رو آزاد گذاشتم. یعنی منافق و مرتد رو در یه حد تحمل میکرد. زمان امام فرمود فلان جبهه، فلان جمعیت، اینا مرتدن. در این حال هیچ کدامشون اعدام نشدن، با اینکه فرمود فلان گروه فرمود مرتدن، هیچ کدام اعدام نکردن، تحمل کردن اینا رو. بله اون گروهی که قیام کردند و اون بساط را انداختن، منافقین، بله اونها رو کوبیدن. میخوام عرض کنم زمان پیغمبرم تو اونجا که میشده اینا رو تحمل میکردن، زمان ما هم تحمل میکنیم، اما تحمل اینها یک حساب داره، یک کتاب داره. چنون نیست که هر چه بگند و هر چه بنویسند و هر کاری بکنن این قابل تحمل بوده باشه. ولو کان ذلک لم یستقر حجر علی حجر. اگر بنا بشه جلو اینا آزاد بشه، هر چی میخوان بگن و هر چی میخوان بنویسن، لم یستقر حجر علی حجر میشه. این یه بحث خیلی منطقیه که هو میکنن هیچی جای هو هم نیست. خب فردا که روز عید است و به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم، پس فردا میریم سراغ اصل مسئله پنج و بحث شما مطرح میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.